بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، تسلیت عرض میکنم شهادت مردم مظلوم فلسطین و به ویژه اونچه که در غزه در این روزها در جریان هست، و از خدای متعال میخواهیم که نصرت خودش رو شامل حال این مردم مظلوم که توسط یک رژیم جنایتکار، غاصب و غصاب داره صورت میگیره عنایت بکنه، که اینها از این ظلم ها این مردم مظلوم نجات پیدا بکنند. خب بحث ما در حکمرانی خانواده بود، سوره احزاب رو داشتیم بحث میکردیم در ذیل حکمرانی نبوی در بخش کنشگران حکمرانی. تو آیه 48 بحث کردیم، در جلسه امروز از آیه 48 به بعد رو مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد انشاءالله. خب آیه 49 رو که میخونیم ادامه بحثی که از قبل داشتیم. بعد از آیه 50 چند تا آیه داریم که اختصاصات حضرت بیان میشه، یعنی اختصاصات النبی تو چند تا آیه هست که بیان میشه. خب عرض کردم که آیه 49 به بحث قبل مربوط هست که جلسه گذشته شاید فرصت نشد اونجوری که در خاطرم هست که اون رو توضیح بدم. آیه 49 رو که بگیم، بعد چند تا آیه داریم که اختصاصات النبی هست که اونها رو هم خیلی بنا نداریم که درشون توقف داشته باشیم. آیه 49 این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا. مربوط میشه به زمانی که کسی رفته به خواستگاری یک خانم و در بعد از خواستگاری بینشون اختلافاتی بروز کرده و تصمیم گرفتن که اون ازدواج رو به هم بزنن قبل از اینکه با یکدیگر روابط زناشویی داشته باشن، تصمیم میگیرن که ازدواج رو به هم بزنند. آیه حکمی همچین مسئله ای رو داره بر ما بیان میکنه که در صورتی که یک دختر و پسری بخوان که ازدواج رو به هم بزنند بعد از اون که عقد کردن، ولی قبل از اون که روابط زناشویی داشته باشن، قبل از این که با یکدیگر ارتباط جنسی داشته باشن، در این صورت می‌فرماید که خب اگر رسیدید به این که نمی‌شود زندگی رو ادامه بدید، طلاق رو جاری بکنید و یک بخشی از مهریه رو هم به اونها بپردازید، که حالا طبق روایات باب چیزی که وجود داره نصف مهریه هست دیگه که فقها فرمودن. خطابش به هم خاطر به جامعه مؤمنان هست، یعنی کسانی که اسلام رو پذیرفتن، مسلمان شدن و وارد جامعه اسلامی شدن. خب اینها موظفن که از ضوابط و قواعد جامعه اسلامی هم تبعیت بکنند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا نکحتم المؤمنات، هرگاه با زنان مؤمن ازدواج کردید، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، آنگاه اونها رو طلاق دادید پیش از این که روابط زناشویی با اونها برقرار بکنید، پیش از اون که تماس جنسی با یکدیگر داشته باشید. فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، در این صورت بر عهده اون خانم ها هیچ عده‌ای نیست که بخوان اون عده رو به حساب بیارن بشمرن، یعنی چون تماس جنسی برقرار نشده، بنابراین اینها اگر طلاق دادیدشون عده ندارن. بعد میفرماید فمتعوهن، اینها رو بهرمند بکنید، و سرهوهن، و رها کنید اونها را صراحا جمیلا، رها کنید یعنی طلاقشون رو بدید، خود طلاق هم به معنای رها کردن هست، صراحا جمیلا، رها کردنی زیبا، یعنی حالا وقتی فهمیدید که دیگه به هر دلیلی، حالا دلایلی که برای شما قانع کننده بوده، برای طرفین قانع کننده بوده، یا برای یک طرف به هر حال که نمیتوانید با یکدیگر ازدواج بکنید و زندگی رو ادامه بدید، اینجا دیگه همدیگر رو اذیت نکنید. یک زن و مرد مؤمن وقتی که متعهد میشن که نهاد خانواده رو ایجاد بکنن، اگر به هر دلیلی به این نتیجه رسیدن که نمیتونن با هم ادامه بدن و هنوز روابط زناشویی هم برقرار نشده، اینجا فرمود خب طلاقشون بدید، دیگه بهانه گیری نکنید، طلاقشون بدید. این فمتعوهن که در آیه 236 سوره بقره هم یه هم مشابه این بحث رو داشت، البته اونجا فرمود که علی الموسی قدره و علی المقتر قدره، اون کسی که وضعش خوبه خب مبلغ بیشتری بپردازه، اون کسی که وضعش خوب نیست به اندازه وسع خودش بپردازه. این بحث عرض کردم از نظر فقهی فرمودن که قبل از تماس جنسی نصف مهریه در واقع پرداخت میشه. خب اینجا البته نکات دیگری هم هست که شایسته توجه از منظر مسائل خانواده، یکی خود بحث نکحتم، که نکحتم نکاح مربوط میشه به تشکیل نهاد خانواده بر اساس تعهداتی که طرفین میپذیرن، یعنی خود شکلگیری نهاد خانواده بر اساس پذیرش تعهدات متقابل هست، هم حقوق متقابل هم تکالیف متقابل هست، زنان اینجا حقوقی دارن، مردان هم حقوقی دارن. و نکته دوم قید مؤمنات آورده، نکحتم المؤمنات، بعضی از مفسرین اینجا استفاده کردن که در بحث ازدواج مهمترین ویژگی که اون کسی که به خواستگاریش میرید، اون دختری که به خواستگاریش میرید باید داشته باشه، ویژگی ایمان هست. در واقع اگر ایمان باشه اینجا با این فرد میتونید ازدواج بکنید، اگر اوصاف دیگری هم میخواهید بعد از شرط ایمان باشه، ولی شرط ایمان حتما رعایت بشه که فردی که میخواهید با او ازدواج بکنید حتما مؤمن باشه. چند تا نکته دیگه هم هست، که همین بحث فمتعوهن هست، که حالا درسته که ازدواج نمیخواهید بکنید و هنوز تماس جنسی هم نداشتید، ولی خب یک بخشی از مهریه رو بپردازید تا التیامی باشه برای اون جراحت روحی که به طرف مقابل رسیده، مگر اینکه او خودش ببخشه، عفو بکنه و نخواد. در واقع خب اون بحث دیگری هست. یکی هم بحث رعایت اخلاق هست، یعنی ما در سطح خانواده هم لازم هست که مراد اخلاق رو بکنیم، سرهوهن صراحا جمیلا، اگر بنا به دلایلی نمیتوانید با یکدیگر زندگی بکنید، خب با زیبایی از هم جدا بشید، نه با اذیت کردن یکدیگر. خب این بحث ادامه بحثی بود که در واقع از قبل شروع شده بود. از آیه 50 مباحثی مطرح میشه که اصطلاحاً ما از اونها به عنوان اختصاصات و نبی یاد میکنیم، یعنی مسائلی هست که مخصوص رسول الله صلی الله علیه و آله هست، البته در ساحت خانواده، یعنی بحث متمرکز هست روی ساحت خانواده و ویژگی های اختصاصی حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه در ساحت خانواده. بحث همچنان در واقع در موضوع خانواده هست، منتها خانواده حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه. خب آیه 50 رو میخونیم، اینها رو یک کمی با سرعت بیشتری خواهیم خوند. یا ایها النبی، خب ببینید مخاطب خود پیغمبر هست. انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن و ما ملكت يمينك مما افاء الله عليك و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم و ما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج و کان الله غفور رحیم. ای پیامبر، ما حلال کردیم برای تو همسرانت را، ازواجک همسرانت را، اللاتی آتیت اجورهن، اون همسرانی که تو مهریهشون رو پرداختی، و ما ملکت یعنی از کسانی خواستگاری کردی، اونها قبول کردن تقاضای ازدواج با تو رو و تو مهریهشون رو دادی، اینا رو ما برای تو حلال کردیم. دسته دوم، و ما ملکت یمینو که مما افاء الله علیک، اون کسانی که خب جنگ های اتفاق می افتاد، در این جنگ ها کسانی به اسارت گرفته می شدن و یا به اصطلاح مجرد بودن یا اسلام می آوردن، و لذا این و ما ملکت یمینک به این گروه اشاره داره، چون اینها به هر حال هم انسانن، هم نیاز به ازدواج دارند. خدای متعال با یک شرایطی ازدواج با این افراد رو مجاز اعلام کرده، می فرماید دسته دوم اونهایی که در اختیار تو قرار گرفته از طریق جنگ، جنگ هایی بوده، البته با شرایطی عرض کردم، و بنات عمک، دختران عمویت، دختر عموهات، اینها هم اگه بخوای باهاشون ازدواج بکنی مشکلی نداره، و دختر عمهایت. حالا این عمکه و عماتکه، دلیل این که عم مثل عمات جمع بسته نشده اینه که خود عم اسم جمعه، اینو دقت بفرمید. همینجور در خال و خالات هم همین مسئله آمده. و بنات خاله که یعنی دختر داییات، بنات خالات که یعنی دختر خاله ها، اونایی که هجرت کردن با تو، یعنی اسلام آوردن و هجرت کردن اومدن مدینه. مورد بعدی، و امرأتن مؤمن، زن مؤمن، ان وهبت نفس حال نبی، یه خانم مجرد مؤمنی هست، حالا چه قبلا ازدواج کرده طلاق گرفته یا اینکه بخواد مثلا مجرد باشه، زنی مؤمنه که ببخشد خودش را به پیامبر، البته اگه پیامبر تصمیم بگیره که اون زن را به همسری خودش در بیاره. حالا اینجا قیدشو میگه خالصتا لک من دون المؤمنین، این چیزی که گفتیم ویژه تو هست، نه به غیر مؤمنین، یعنی این احکامی که اینجا داره بیان میشه، این حکمی که داره بیان میشه که خوندیم، این مخصوص توی پیامبره، برای دیگر مؤمنین به این شکل نیست. خب میدونیم که طبق آیات دیگری که هست مؤمنین در ازدواج محدودیت هایی دارن، حد اکثر 4 همسر هست، اون هم با شرایطی که آمده اگر فرد بتواند عدالت را برقرار بکند. خب قبل از اینکه ادامه آیه رو بخونم، همینجا خوبه من این نکته رو بگم چون جزء شبهات و بحث ها مطرح میشه. ما این نکته رو بعد بدونیم، یعنی در این حد مختصر من اشاره میکنم، برای کسی که دنبال پاسخ باشه همین مقدار کافیه، اونم که پاسخ رو قبول نکنه خب حالا هر چقدر پاسخ داده بشه براش فایده ای نداره. پیامبر میدونیم که 25 ساله بود که ازدواج کرد با حضرت خدیجه سلام الله علیها و تا 52 سالگی با حضرت خدیجه سلام الله علیها زندگی میکرد. وقتی که در سال عام الحزن حضرت خدیجه وفات کردن، تا اون زمان پیامبر هیچ همسر دیگری نداره. این ازدواج هایی که حضرت دارن تماما مربوط میشه به بعد از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، یعنی در واقع مربوط میشه به سن تقریبا 52 سالگی 53 سالگی پیامبر به بعد، که خب میدونیم حضرت 63 ساله هم بودن که از دنیا رفتن. خب اگر همین نکته رو ما در نظر بگیریم، این قصه روشن میشه که در واقع این ازدواج ها باید یه فلسفه هایی داشته باشه، یه دلایلی داشته باشه، و دلایلش هم بخشش توی همین آیه فرازی داریم که حالا بهش میرسیم من توضیح میدم، بخشش هم در تاریخ به تفصیل آمده. مثلا بعضی از ازدواج های حضرت که ازدواج های سیاسی هست، مثل ازدواج ایشون با دختر ابو سفیان، که خب البته یعنی همسری داشت که اون همسرش او رو رها کرد. دختر ابو سفیان اسلام آورده بود، یه شوهری داشت، با اون شوهرش هجرت کرد به حبشه، اون شوهر این رو در حبشه ترک کرد، رها کرد و جذب مسائل دیگری شد و ابو سفیان شروع کرد به در واقع اقدامات تبلیغاتی که این هم اسلام، که این همه شما از اسلام دم میزنید، بفرما این آقا که اسلام آورده بود اونجا دختر من رو مثلا رها کرده و طلاقش داده، که حضرت پیامی فرستادن برای نجاشی پادشاه حبشه که این از این خانم برای من خواستگاری کن و اگر جوابش مثبت بود او برای من عقد بشه. ببینید این بحث کاملا سیاسیه دیگه، یعنی برای خواباندن اون تبلیغات ابو سفیان هست، یا بازی مورد دیگری تو همین حبشه اتفاق افتاده. لذا مورخین هم گفتن که اصلا بعضی از این همسرانی که پیامبر داشت حتی ارتباطات زناشویی هم با اونها نداشت، یا بعضی از موارد دیگه که ما در همین سوره هم البته قبلا خوندیم، اینها جنبه های فرهنگی داشته، ازدواج های فرهنگی بوده. به چه معنا؟ به این معنا که این خانم ها مأمور می شدن که مسائل دینی زنان رو به اونها آموزش بدن. ما در همین سوره آیه 34 این تعبیر رو داشتیم که خدای متعال به زنان پیامبر دستور داد که وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه، شما یادآور بشید اون چی رو که خونده میشه در خونه هاتون از آیات خدا و حکمت، یعنی قرآن کریم رو که تو خونه پیغمبر براتون میخونه، خب شما همین رو به دیگران آموزش بدید. که مخصوصا توی روایاتی که در این باب آمده، حضرت زنان رو ارجاع میدادن به همسران خودشون، به بعضی از همسران خودشون، و میفرمودن که شما مسائل مربوط به خانم ها رو از همسران من بپرسید، بعضی ها رو حتی اسم می آوردن. پس یه جنبه های فرهنگی داشت، یه جنبه های سیاسی داشت، یه جنبه های سیاسی باز از نظر حفظ انسجام اجتماعی داشت، یعنی خیلی از قبایل با همین ازدواج ها باعث می شد که اونجا خیلی اتفاقات بیفته، اسرای بخشیده بشن، آزاد بشن، دشمنی های تبدیل به دوستی بشه و الی آخر. ولی این نکته مهم بود، یعنی اینکه ما بدانیم که این ازدواج ها تماما بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها هست و بعد از 52 سالگی پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه هست، یعنی اون 10 سال آخر عمر حضرت هست. یه سری از شبهاتی رو که افراد ناآگاه یا مغرض دامن میزنن به طور خیلی واضحی حل میشه. میفرماید قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، ما میدونیم اونچه رو که واجب کردیم بر آنان، فی ازواجهم درباره همسرانشان، و ما ملکت ایمانهم و یا اونچه که مالک شده است دستشان، کنایه از همون بحث اسرای جنگی. لکی لا یکون علیک حرج، این مسائل ویژه خانوادگی برای تو وضع شد از ناحیه ما، لکی لا یکون علیک حرج، آخر آیه 50 هستیم آیه مهندس، لکی لا یکون علیک حرج، تا نباشد بر تو هیچ گونه تنگنایی. این لکی لا یکون علیک حرج برمیگرده بعضیاش به همون تحلیل هایی که عرض کردم طبق نظر برخی از مفسرین، یعنی این اختیاراتی که اینجا خدای متعال برای پیامبر قرار داد در ازدواج با افراد مختلف و بیش از در واقع ازدواج با بیش از 4 خانم، اینها به خاطر این بود که پیامبر از یه سری تنگناهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در بیاد. و کان الله غفور رحیم، البته خدا آمرزنده مهربان هست. ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنا ان تقر اعینهن ولا یحزن و یرضین بما آتیتهن کلهن والله یعلم ما فی قلوبکم و کان الله علیما حلیما. ادامه همون بحثه، البته این معنایی که ما انتخاب کردیم، بعضی هم این آیه رو به شکل‌های دیگری معنا کردن و توضیح دادن که خب طبق روال و روشی که ما داریم همون معنایی رو که انتخاب میکنیم معمولا همون رو میگیم و وارد اقوال و برداشت های دیگه نمیشیم. یه دلیلش هم اینه که خیلی سودی نداره که حالا ما وارد اختلاف اقوال اینجا بشیم، چون ما بحثمون روی کرده حکمرانی داره، فقط از همون بحث میخواییم استفاده بکنیم. ولی تفصیلش رو اگه خواستید در اون تفسیر راهبردی قرآن که صوتش در اختیار هست، در اختیارتون هست، اونجا آمده. ترجی من تشاء منهن، اونی که ما انتخاب کردیم در معنای این آیه اینه که اینایی که میان خودشون رو به تو هبه میکنن، یعنی خانم هایی که یا بستگان این خانم ها که میان به تو پیشنهاد ازدواج میدن، تو هر کدوم رو که خواستی از اونها میتونی ازدواج باهاش رو به تأخیر بندازی. و توبی الیک من تشاء، هر کدوم رو هم که خواستی میتونی بپذیری و باهاش ازدواج بکنی. حالا همینجا بعضیا اینو یه جوری دیگه معنا کردن که چون اون مشهورتره، استثنان من اونم خدمتتون میگم. بعضی گفتن این آیه کلن مربوطه به اون خانم هایی که به پیشنهاد ازدواج به حضرت میدادن نیست، این مربوط به همسرانی که پیغمبر داره. اینکه پیغمبر با یک کسی ازدواج میکنه، خب بعد از نظر مثلا نوبت حضور در منزل اینها، آیا پیغمبر باید مراعات بکنه اون نوبت رو یا نه، که مثلا به ترتیب هر شب خونه یه نفر بره، مثلا خونه یکی از همسرانش بره. گفتن که این آیه میگه که تو میتونی این نوبت ها رو جابجا بکنی، اشکالی نداره با توجه به گرفتاری ها و مسائلی که داری، چون پیامبر مدیر ویژه هست، بعضی اینجوری تعبیر کردن، اختیاراتش هم ویژه هست در واقع. ولی به نظر اون معنای اولی که گفتم بهتر میاد. بعد فرمودن که و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اگه به اصطلاح طلب کنی از اونایی که قبلا کناره گرفتی، فلا جناح علیک، هیچ ایرادی بر تو وارد نیست. خب طبق اون معنای اول، یعنی اگر اول به تقاضای کسی پاسخ منفی دادی، گفتی نه من با تو ازدواج نمی کنم، ولی بعدن از این نظر برگشتی، اشکالی نداره. طبق اون معنای اول اینطوری میشه. ولی طبق معنای دوم میگن که حالا این نوبت این خانم رو به تأخیر انداختی، بعد هر وقت که فرصت بود رفتی بهش سر زدی، اشکالی نداره. اینجوری معنا کرده. ذالک ادنا ان تقر، این دوتا معنا تا آخر آیه همجوری میره دیگه. حالا ما با هم معنای اول پیش میریم. ذالک ادنا ان تقر عیونهن، این یعنی این که قبول کنی که با اینها ازدواج بکنی، نزدیکتره به این که روشن بشه چشماشون، یه چشم روشنیه براشون، خوشحال میشن اینها. اما اونایی هم که تو قبول نمی کنی که باهاشون ازدواج بکنی، اینجا خدای متعال به اونها هم سفارش میکنه که ولا یحزن، نه اونم نباید غمگین بشن، و یرضین به ما آتیتهن نه کلهن، نه اونها خوبه که خوشنود بشن به اون چه که تو بهشون عطا کردی، یه هدیه ای دادی، به هر حال عطایایی داشتی به اونها. طبق معنای دوم اگر باشه اینطور میشه که یعنی همین که تو بهشون سر میزنی ولو با تأخیر، این مایه چشم روشنیشون میشه و نباید ناراحت بشن این خانم ها اگه تو نرسیدی بهشون سر بزنی، و باید خوشنود باشن به همین مهریهی که بهشون دادی مثلا، یا به همین مقداری که بهشون سر میزنی. یعنی نباید انتظار داشته باشن که حالا با پیغمبر ازدواج کردن، پیغمبر حتما وقتی رو با اونها صرف بکنه. چون عرض کردیم این ازدواج ها جنبه های دیگری داشت، جنبه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، گاهی حتی اقتصادی، رسیدگی و سرپرستی از یک بیوه و یتیمانی که داره که شوهرش مثلا در جنگ شهید شده. والله یعلم ما فی قلوبکم، خدا میدونه اون چرا که در دل هاتون هست، و کان الله علیما حلیما، خدا هم دانا هست هم حلیم و بردبار. خب در آیه بعد اومده و به هر حال یک آیه آمده و حضرت رو میگه دیگه از این به بعد ازدواج تمام، یعنی دیگه ازدواج ممنوع، دیگه پس از این نمیتونی ازدواج کنی. لا یحل لک النساء من بعده، ای پیامبر از الان، یعنی از لحظه نزول این آیه، حلال نیست برای تو که با زنان دیگری ازدواج بکنی. حالا اینا شأن نزول هایی داره دیگه، من واردش نمیشم. یعنی بعد از اون آیات قبلی کسانی دوست داشتن که خودشون رو هبه بکنن به پیامبر و از پیامبر تقاضا میکردن که حضرت با اونها ازدواج بکنه، که خب این حکم ممنوعیت صادر شد. لا یحل لک النساء من بعده، از این به بعد ازدواج با زنان دیگه بر تو جایز نیست. خب تبدیل چجور؟ یعنی یه همسر رو پیغمبر طلاق بده، آیا میتونه با یه همسر جدید ازدواج کنه؟ میفرماید اونم جایز نیست. ولا ان تبدل بهن من ازواج، نمیتونی که به جای این همسرانی که داری یک کسان دیگری رو به همسری بگیری، یعنی یکی از اینها رو طلاق بدی و یک کسی دیگری رو باهاش ازدواج کنی. ولو عجبک حسنهن، ولو زیبایی هایی داشته باشن اون خانم ها که حتی توی پیامبر رو هم به شگفتی بیاره، تو رو هم به اعجاب بیاره، یعنی بحث خوشگلی و زشتی و اینا نیست، کلن ازدواج با زنان از این پس دیگه ممنوع، دیگه ازدواج جدیدی نداشته باشی، نباید داشته باشی، حالا هر وضعیتی که اون خانم میخواد داشته باشه. الا ما ملکت یمینک، مگر ازدواج با کنیزان. خب این محل بحث مفسران واقع شده که در واقع خدای متعال این مورد رو وقتی برای پیامبر مجاز میدونه، معناش اینه که خب اون کنیزی که، یعنی اون خانمی که اسیر شده بود در جنگ و اسلام آورده بود، چون اگه اسلام نمی آورد و خب شوهر هم داشت که، کسی نمیتونست با او ازدواج بکنه. این حکم شرعیش اینا، اینا رو دقت کنید. یه خانومی اگه اسیر شده ولی شوهر داره، اسلام هم نمیاره، هیچ مسلمانی با این خانم نمیتونه ازدواج بکنه. اما اگر مسلمان شد، چون مسلمان شده از شوهر کافر خودش دیگه مطلقه حساب میشه، جدا حساب میشه. البته طبق اون چه که در سوره ممتحنه آمده، اینجا باید مسلمانی اگه خواست با این خانم ازدواج بکنه، مهریهش رو باید به شوهرش برگردونن، به شوهرش باید بدن. خب این که این مورد رو استثنا میکنه، در واقع اون رویکرد اسلام هست، رویکرد اخلاقی اسلام هست به آزادی اسیران. و این که مسائل چون بحث جنگ بود، بعد حالا کسی اسیر شده، اینجا در واقع این ازدواج ها باعث میشه اون کدورت ها از بین بره، اون دشمنی ها از بین بره. وقتی که یک قومی، قبیله ای میبینن پیامبر داماد اونها شده، یعنی باز فلسفه این اجازه یه فلسفه سیاسی هست، در واقع یک تحلیل سیاسی داره. و کان الله علی کل شیء رقیبا، خدا بر هر چیزی نگهبان هست، یعنی خدا این مقررات رو که میگذاره خودش هم نظارت داره بر این مقررات. خب آیه بعدی هم باز مربوط به پیامبر صلی الله علیه و آله و رابطه مؤمنان با پیغمبر هست و نحوه حضور در خانه پیامبر، نحوه تعامل با همسران پیامبر هست، در واقع همچنان جزء اختصاصات و نبی هست. توی اگه علاقه داشتید به این بحث، خب کتاب‌های نوشته شده با همین عنوان اختصاصات و نبی. در تفاسیر هم زیل اینجا بحث‌های مفصلی بعضی از مفسرین آوردن. اون چی که یعنی احکام شرعی که مختص پیامبره، برای دیگر مسلمان‌ها روانیست و یا به اصطلاح وضع نشده، مخصوص پیغمبر هست، بیش از 50 حکم هست که حالا ما اینجا چند تا حکم خانوادگی رو داریم میخونیم. در احکام عبادی هم هست، مثلا نماز شب که بر مسلمان ها واجب نیست، مستحب به عنوان نافله، بر پیغمبر واجب بوده مثلا. یعنی فقط هم مباحث خانوادگی نیست، مباحث دیگری هم هست. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم کان یؤذی النبی فیستحی منکم والله لا یستحی من الحق. تا اینجا مطلبی که فرمودن خدای متعال اینه که وارد خانه پیامبر نشید بدون اجازه. اگر پیامبر بهتون گفت که تشریف بیارید منزل ما و شما رو دعوت کرد که برید اونجا مثلا غذایی تناول بکنید، همون موقعی که گفته، همون ساعتی که با شما قرار گذاشته، دعوتتون کرده، همون ساعت حضور پیدا کنید در منزل پیغمبر و غذاتون هم که خوردید بلا فاصله پاشید بیایید دیگه، ترک بکنید منزل پیغمبر رو. اونجا به گفتگو و صحبت و اینجور به اصطلاح گعده و اینها نپردازید، چون پیغمبر اذیت میشه، پیغمبر کار داره، سر شلوغ هست و روش هم نمیشه حیا میکنه که به شما بگه که پاشید برید چون من کار دارم مثلا. ولی خدا حیا نمی کنه در بیان حق، خدا حق رو بیان میکنه. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، وارد خانه های پیامبر نشید مگه اینکه اجازه داده شود به شما الا طعام، برای خوردن غذایی. مثلا پیامبر به شما اذن میده، دعوتتون میکنه که تشریف بیارید منزل ما ساعت فلان مثلا غذا تناول بکنید. غیر ناظرین اناه، اینم نباید زودتر از اون ساعتی که به شما گفته برید، زودتر مثلا یه ساعت دو ساعت زودتر برید، حالا منتظر بمونید که کی غذا آماده میشه که براتون بیارن. نه، اگه به شما مثلا گفته که بعد از نماز مغرب بیا، شما همون بعد از نماز مغرب برو، زودتر باز نرید. خیلی جالبه این آداب معاشرت، فوق‌العاده زیباست. لیکن اذا دعیتم، همون وقتی که دعوت شدید اون موقع برید، فدخلو، وارد بشید همون وقتی که فراخونده شدید، دعوت شدید، ساعتی که بهتون گفتن. فاذا طعمتم، وقتی هم که غذاتون رو خوردید، فانتشروا، پاشید برید دیگه. بعد از اینکه غذاتون رو میل کردید اونجا گرده نکنید، ولا مستأنسین لحدیث، اونجا ننشینید مجلس انس بگیرید و شروع کنید به گپ و گفت با یک دیگر. چرا؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، این کاراتون، اگه این کارا رو بکنید، اینها پیامبر رو اذیت میکنه، چون پیامبر برنامه های دیگه ای داره و شما اگر بیش از اون حدی که و مقداری که برای شما وقت گذاشته بخواید وقتش رو بگیرید، این باعث زحمت پیغمبر میشه، باعث اذیت و آزار پیغمبر میشه. حالا این فقط اینجور در واقع آداب مهمانی برای همه کسانیه که یک مناسبی دارن که اون مناسب به عموم مردم مربوط میشه، یعنی اگه یک کسی یه مسئولیتی داره که دیگه اون وقتش مال خودش نیست، بلکه وقتش مال میلیون ها آدمه، اینا آداب مهمیه که در مورد ارتباط با این گونه افراد خوبه که این مسائل رعایت بشه. یعنی اون اطرافیان، دوستان، آشنایان نباید توقع اینطوری داشته باشن که حالا میریم خونه فلانی، اون بعد بیاد دیگه بشینه با ما گرده بگیره، مثلا حرف بزنیم، صحبت بکنیم. و خب این به طور طبیعی باعث میشه که او از کار خودش بمانه و از اون وقتی که باید به میلیون ها آدم مثلا اختصاص بده باید بزنه برای شما وقت بذاره، اونم یه وقتی که هیچ در واقع ثمره‌ای برای عموم اون مردم نداره. حالا تا چه رسه به پیغمبر که رهبر جامعه اسلامی. فیستحی منکم، پیامبر از شما حیا میکنه، شرم میکنه، نمیتونه به شما بگه که من معذبم، من برنامه دارم، من کار دارم. اما والله لا یستحی من الحق، خدا از بیان حق، از گفتن حق شرم نمیکنه، حیا نمیکنه. خدا متوجه این مسئله شده، اینجا تذکر میده. عرض کردم حالا اینجا راجع به پیغمبره، همین بحث راجع به افراد دیگه، حتی تو فضای عادی معمولی ما زندگی های خودمون رو داریم. در واقع اینجا بحث حریم خصوصی و رعایت حریم خصوصیه دیگه. کسی شما رو دعوت کرده، حالا توی احادیثی که در این باب آمده هم برای مهمان حقوقی بیان شده، هم برای میزبان. برای مهمان که اگر کسی شما رو دعوت کرد به مهمانی، گفتن مهمان دیگه باید تکریم بشه، یعنی اگر شما مهمان دعوت میکنید، حق مهمان بر شما اینه که احترامش بکنید. میاد اون محلی که دعوتش کردید باید پذیرایی بشه تا میخواد بره. میزبان هم حقوقی داره، یکی اینه که مکان میزبانی با میزبانه، یعنی میزبان به شما میگه که کجا شما دعوتید. وقتی میرید محلی که دعوت کرده، میزبان به شما میگه کجا بنشینید. اونجایی که میزبان میگه بنشینید، اونجا شما باید بنشینید. میزبان میگه که از چه ساعتی تا چه ساعتی من در خدمتتونم. شما باید این ساعت رو رعایت بکنید. این به اصطلاح نکاتی هست که حالا البته مفصل اینها، ولی به هر حال آدابی داره میهمانی در اسلام و اینکه خیلی تاکید میشه که حریم خصوصی افراد رو رعایت بکنید. باز از این آیه هم استفاده میشه، افراد حریم خصوصیشون به رسمیت شناخته شده در قرآن کریم و در روایات ما. اما یه قسمت دیگر این آیه داره که مربوط به ارتباط با همسران پیامبر میشه. حالا شما خونه پیغمبر رفتید، خب پیامبر همسر داره دیگه، اینجا چی کار باید بکنید؟ میفرماید حریم همسران پیامبر رو هم رعایت بکنید. همینطوری نرید قسمتی که همسران پیغمبر هستن. اگر هم خواسته ای دارید، نیازی دارید، چیزی لازم دارید، از پشت یه حجاب، از پشت یه پرده، از پشت یک مانعی اون خواسته خودتون رو بگید تا حرمت همسران پیامبر رعایت بشه. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اگه چیزی خواستید از همسران پیامبر، یه کالایی خواستید، وسیله‌ای خواستید، این درخواستتون باید از پشت پرده باشه. خب این هم از اختصاصات نبیه. در همین سوره قبلا خوندیم که فرمود که همسران پیامبر مادران شما هستند، حرمت مادران خودتون رو رعایت بکنید، حریم این مادران رو رعایت بکنید. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این هم برای پاکی دلهای شما خوبه و هم برای پاکی قلبهای اونها. یعنی حریم رعایت بکنید، احترام هر دو تا گروه رعایت شده. عرض کردم اینا اختصاصات نبیه دیگه. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله. مراقب باشید که پیامبر رو اذیت نکنید، آزار ندید. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. با همسران پیامبر هم پس از رحلت پیامبر حق ندارید ازدواج بکنید. چرا؟ چون گفت که نساؤه امهاتکم. در همین سوره ما توی اون جلسه اول معایش رو خوندیم، این بود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه 6 بود، و ازواجه امهاتهم ان ذلکم کان عند الله عظیما. این کارهایی که گفتم در نزد خدا بزرگ است، یعنی اینا رو رعایت بکنید. خب دیدید چند بار توی همین آیه‌ای که الان خوندیم دو بار بحث آزار و اذیت پیغمبر مطرح شد. یکی اونجایی که فرمود که در همون حدی که شما رو دعوت کرده به همون حد قناعت بکنید، بیشتر خونه حضرت نمانید، زودتر نرید که این باعث اذیت پیامبر میشه. یکی هم اینجا که فرمود در ارتباط با همسرانش مراعات حریم اونها رو بکنید، از وراء حجاب، از پشت پرده با همسران پیامبر مکالمه داشته باشید. و اینکه با همسرانش پس از رحلت پیامبر حق ازدواج ندارید. باز اینجا هم فرمود که پیامبر رو مراقب باشید، اذیت نکنید. باز اینجا هم شأن نزول هایی داره، از جمله اینکه بعضی ها میگفتن در محافل خودشون که پیامبر که از دنیا بره ما میخواییم با همسران پیغمبر ازدواج کنیم، مثلا با فلانی من میخوام ازدواج، از این حرف ها میزدن. خب اینها اینجا نهی میشه که مراقب به رفتارتون، گفتارتون، کردارتون باشید، حرفی نزنید که باعث آزار و اذیت پیغمبر بشه. ان تبدو شیئاً او تخفوه فان الله کان بكل شیء علیما. شما اگه چیزی رو آشکار کنید یا پنهانش بکنید، خدا به همه چیز علم داره. یعنی این که میگیم پیغمبر اذیت نکنید، اذیت نکنید، این مخفیانه اذیتش بکنید، آشکارا اذیتش بکنید، اینها بر خدا پوشیده نیست. حالا در آیه 55 مواردی رو در ارتباط با همسران پیامبر در تعامل به اصطلاح استثناء میکنه. میفرماید این که گفتیم که با همسران پیامبر از پشت پرده صحبت بکنید و کاری اگه باهاشون دارید از پشت پرده بگید. قبلا ما در همین سوره داشتیم که خدای متعال به همسران پیامبر توصیه هایی داشت، مثلا اونجا فرمود که یا نساء النبی، آیات 32 33 که جلسه قبل خوندیم، 34 اونجا فرمود یا نساء النبی لستنک احد من النساء، شما که مثل بقیه زنها نیستید، یه حدودی رو رعایت کنید. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکا و اطعن الله و رسوله تا و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه. دستوراتی خدای متعال خطاب به همسران پیغمبر داشت. پس قبلا به همسران پیغمبر خدا فرموده بود که شما مواظب حرف زدنتون باشید، یه جوری حرف نزنید که دیگران سوء استفاده بکنن، و قول نقولا معروفا، درست حرف بزنید. دقت بفرمایید، خدا متعال نمیگه که شما زنان با مردان حرف نزنید، ها این نیست، این خیلی نکته مهمیه. میگه که بعد حرف نزنید، یه جوری که اونا سوء استفاده کنن، بگن همسر پیغمبر اینطوری گفته. حالا خیلی ها این رو بردن تو بحث‌های خاصه، مثلا که حالا بیانش هم جالب نیست، حالا اونم ممکنه باشه، ولی بیشتر سوء برداشت ها یا سوء استفاده هایی بود که اینها از سخنان همسران پیغمبر میکردن. میگفتن همسر پیامبر اینجوری گفته، ما داریم طبق دستور مثلا همسر پیغمبر عمل میکنیم. یعنی زمینه سوء استفاده از خودتون رو برای دیگران ایجاد نکنید. این رو اونجا فرمود، حالا اینجا هم فرمود که شما مسلمون ها هم حق ندارید مستقیم برید با همسران پیامبر بدون حجاب، بدون پردهی، بدون مانعی صحبت بکنید، چیزی از اونها بخواهید. نه، این حتما با یه حائلی باشه، با یه حجابی باشه. حالا اینجا میفرماید که البته این برای افرادی که محرمشون هستن نیست. لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن. اشکالی نیست، هیچ گناهی نیست. جناح هم گناه دیگه، معرب گناه. خیلی ها فرمودن که معرب گناهه، حالا بعضی هم البته اقلیتی این رو قبول نکردن، ولی لا جناحه یعنی گناهی نیست. علیهن، بر زنان پیامبر که ارتباط مستقیم داشته باشن، ارتباط بدون حاجب داشته باشن، ارتباطی که پردهی وسطشون نباشه. فی آبائهن، وقتی که با پدرانشون، پدران رو جمع آورده یعنی اجدادم شامل میشه. ولا ابنائه نه، یا با پسراشون، چون اینا عرض کردیم قبلا متأهل بودن، شوهر از دنیا رفته، مثلا ام سلمه فرزندانی داره دیگه، 4 تا فرزند مثلا. حالا با پیغمبر ازدواج کرده، حالا بچه هاش هم از پشت پرده باشن، نه، میفرماد که این برای پسراشون نیست، برای برادرانشون نیست، برای پسران برادرانشون هم نیست، برای پسران خواهراشون هم نیست. ولا نسائهن، نه، این بحث برای زنان مؤمن هم نیست. خیلی این نکته ریزی داره اینجا، ولا نسائهن، یعنی همسران پیامبر با زنان مؤمن هم که ارتباط داشته باشن این هم حاجب نمیخواد. اینجا خب روایاتی وجود داره که زنان نهی شده بودن از حضور در حمام هایی که در مدینه برای غیر مسلمان ها بود، یعنی خانم های غیر مسلمانی بودن که عمدتا یهودیان بودن، اینها حمام های زنانه بود. زنان مسلمان که اونجا می رفتن بعدن یه وقت می دیدن که مثلا فلان شاعر یهودی داره مثلا یه شعری گفته در وصف مثلا فلان خانم مثلا، بعد معلوم می شد که این توی حمام اینها هم دیگر رو دیدن و اون مثلا خانم یهودی رفته برای شوهرش که مثلا شاعر بوده ویژگی های این خانم رو تعریف کرده، اونم تو شعر آورده. لذا اینجا نهی کرد قرآن کریم و از اینکه همسران پیامبر با زنان غیر مؤمن بخوان بدون پرده و حجاب روبرو بشن، و البته دیگر زنان هم توصیه شده بود که به اون حمام ها مثلا نرن. ولا ما ملکت ایمانهن، نه حالا اگر این یه خدمتکاری هم داره، نه اونم اشکالی نداره. اتقین الله، ای همسران پیامبر.